این همه گفتیم لیکن در بسیج، بی عنایات خدا هیچیم هیچ. بی عنایات حق و خاصان حق، گر ملک باشد سیاهش هست برق. ای خدا ای فضل تو حاجت روا، با تو یاد هیچ کس نبود روا. اینقدر ارشاد تو بخشیده ای، تا بدین بس عیب ها پوشیده ای. قطره دانش که بخشیدی ز پیش، متصل گردان به دریاهای خیش. سلام و عرض ادب سروران گرانقدرم، به دومین جلسه شرح کتاب نیروی حال خوش آمدید. در جلسه پیشین به آنجا رسیدیم که انسان نباید خودش را با ذهنش یکی بدونه و ذهن تمام بازی‌های صوتی، تصویری، خاطره، فکر و آن چیزهایی که کنترل ناشده از اندیشه ما گذر می‌کنه و ما خودمون را اون می‌دونیم. یعنی من اگر لحظه‌ای افسردگی آمد به سراغم، افسردگی را باید جزئی از خودم ندونم، بگم این یه حالتیه که بر من عارض شده و بتونم از بیرون به افسردگی نگاه کنم. راهکار این که ما بتونیم از بیرون نگاه کنیم و ترکیب نشیم اینه که شاهدگونه نگاه کنیم. شاهدگونه هم به صورتیه که بی‌طرفانه، بدون هیچ عواطف و احساساتی و گویا فقط قراره نظاره بکنه. به اندازه ای که ما بتونیم در اتفاقات مختلف با اون اتفاق ترکیب نشیم، یعنی خشم به سراغ ما میاد، مجبوریم الان دعوا کنیم، اما خشم رو در درون خودمون راه ندیم، بگیم خب تو خشمی باش، اما خود من خشمگین نمیشم، حتی ممکنه من مجبور به مبارزه میشم، دارم مبارزه میکنم اما از درون حرمت خود را نگه میدارم و خود را در آرامش کامل نگه میدارم. موضوع بسیار ساده هست، منتها نیاز به تلاش داره، کوشش داره تا بتونید به این مهارت دست پیدا بکنید. ما به این مهارت میگیم حفظ حریم درون و بیرون. یعنی ما یک واکنش های بیرونی داریم که طبیعتاً این واکنش های بیرونی اجتناب ناپذیره. ما یه بار باید قهر کنیم، یه بار آشتی کنیم، یه بار مهر بورزیم، یه بار بجنگیم. این واکنش های بیرونی را نفس حق داره مدیریت کنه، اما این نفس نباید خود ما بشه و خود ما، خود الهی گونه باید باشه. درگیر بازی های نفس نشیم، بذاریم در بیرون هر فعلی که میخواییم انجام بدیم، اما از درون حالت آرامش معنوی خودمون رو حفظ کنیم. به طور مثال یک نفر شغلش قضاوته، قاضیه. این وظیفه اجتماعی و شغلیشه، باید مرتب قضاوت کنه. اگر یاد بگیره که زمانی که پشت میز قضاوت نشست قاضیه، اما وقتی اومد توی خونه دیگه قاضی نیست، یه پدره یا یک مادره، این میشه یه مهارت خیلی بالا. یعنی تو توی اون جایگاه قرار داره، به حکم جایگاهش فعلش را به صورت قضاوت گونه، اون هم کاملا بی طرف انجام میده. وقتی اومد توی خونه دیگه قضاوت نکنه، تو خیابون باشه بقیه رو قضاوت نکنه. یا یه نفر شغلش آموزگاره، آموزگار باید آدم ها رو هدایت کنه. بعد اگه عادت کنه که همینطور که بچه های مدرسه را مرتب داره بازخواست میکنه، بشین پاشو میکنه و تأدیبشون میکنه، میاد توی فامیل، تو خانواده، بازم داره همون حرکت را انجام میده، یعنی آموزش با این فرد ترکیب شده. پس یه نکته مهم، شغل شما هویت شما نیست، شغل شما عرضه، ذات نیست، ذاتتون خداست. یعنی باید بتونید ذات خودتون رو خوب نگه دارید، کارهای بیرونی متفاوت باشه. فرض میکنیم که من در یه محیط پر استرس دارم کار میکنم، مجبورم همینطور کارامو سریع انجام بدم، درگیر با ارباب رجوع داشته باشم، پر از اتفاقات خاص. این هنر به من کمک میکنه که در مواجهه با بقیه هر جوری که صلاح کارمو انجام بدم به وسیله فیس یا ظاهری به نام نفس، چون نفس بقای ماد در کره زمین رو تضمین میکنه دیگه، اما در همون حال درون خودم رو آرام نگه دارم. این مهارت میتونه تقریبا تمام تنش های شما رو درمان کنه. فرض میکنیم میای یه دفعه میبینی ماشینتو دزدیدن، باید سریع زنگ بزنی به پلیس، سریع باید داد بزنی بگید، اما دلیلی نداره اگه داری سریع به پلیس زنگ میزنی، داری تون تون کارتو انجام بدی، از درون هم تون تون انجام بدی، از درون در آرامشه مطلق به سر ببر. یعنی از بیرون کارهاتون رو سریع انجام میدید، از درون با یه آرامش خیلی عالی. اینها سبب میشه اندک اندک شما بیرون و درونتون جدا بشه. بیرون میشه افعال نفسانی یا کارهای ذهنی ما، درون میشه کارهای روحانی و معنوی ما. حتی ممکنه شما قراره فرزندتو تربیت کنی و امروز نیازه که دعواش کنی، بعد اگه قراره بچه تو دعوا کنی و بهترین کار اینه که تو اون لحظه دعوا کنی، تو دعوا تو انجام بده، حتی یه نمایشی دعواگونه هم داری انجام میدی، اما دلیل نداره از درون تو هم از درون دعوا داشته باشی. من مثال زیاد میزنم که کاملا موضوع براتون جا بیفته. فرض میکنم که من با یه نفر اختلاف دارم، داریم با هم دیگه ناسزا میگیم، یعنی همه حالتهای بدش رو من در نظر میگیم، داریم به هم ناسزا میگیم. اگر من مجبورم کتک کاری کنم، ناسزا بگم، درگیر باشم، دلیلی نداره که از درون هم بخوام فحش بدم. یعنی میخوام براتون بگم که انسان زمانی که هویتش رو به دو قسمت الهی و نفسانی تبدیل کرد، هویت نفسانی مثل یک ربات کارهای طبیعی خودش رو انجام میده، هویت الهی مجزا در آرامش کامل به سر میبره و هویت الهی حق نداره آلوده بشه. یعنی شما حق داری از بیرون عجله داشته باشی، اما از درون حق نداری عجله داشته باشی. حق داری از بیرون خشمگین بشی، اما از درون نباید خشمگین بشی، چون درون حالت روحانی شما هست، یعنی روح شما هست، خودیه که داره به خدا پیوند میخوره. این میشه پاک نگه داشتن معبد درون. خب تمام اینها نیاز به تمرین داره و شما کارهایی باید انجام بدید که این کارها خیلی هم ساده هست، سبب میشه که بتونید بر تفکیک ذهن و روح مسلط بشید. چند تا تمرین خیلی ساده به شما میگم، اینا رو انجام بدید، میبینید چقدر راحت به این مهارت دست پیدا میکنید. اگر باشگاه بدنسازی رو دیده باشید، کسانی که دارن وزنه میزنن، بعد اینها چهره هاشون خیلی خشک و خشن میشه، چون وزنه سنگین که میزنن دندونا رو به هم فشار میدن، داد میزنن، یا یه وزنه میخواد بزنه، خب خیلی فشار میارن به خودشون، صورت زود شکسته میشه. فقط کافیه این مهارت رو یاد بگیرن که وقتی داره طرف زور میزنه برای وزنه بلند کردن، لبخند بزنه. لبخند میاد در نظام فکریش و زور زدن میاد در نظام فعلیش، یعنی عملش همون زور زدنه، حتی ممکنه بهترم زور بزنه، اما با یه لبخند. یعنی واکنش خودتون را در مواجهه با کاری که باید واکنش عکس داشته باشه اینو عوض کنید. پس این تمرین را گاهی انجام بدید. زمانی که دارید زور میزنید یه کار مهم انجام بدید، همون لحظه باید بتونی عضلات صورتت رو شل کنی. مثلا من این وزنه رو میخوام بلند کنم، دندونام فشار میدم به هم دیگه، چهرم همه چروک میشه، باید همون زور رو بتونی بزنی اما با یه لبخند. جالبه که حتی توان شما بیشتر هم میشه. ما تو کلاسمون اینا رو تست میکنیم، افراد توانشون هم بیشتر میشه. منتها اولین اتفاقی که میفته مهار نفس صورت میگیره، یعنی میگه دوست داری زور بزنی اما دلیل نداره من چهرم رو شکسته و پیر کنم پر از چروک بشه به خاطر زور زدن. تمرین بعدی، یه بار کارتون رو شروع کنید سریع انجام بدید. مثلا یه کاری رو به فرست ترین حالت انجام بدید، حالا هر مهارتی هست، مثلا داری ظرف میشوری، شروع کن با سرعت ظرف بشور. بعد یعنی عجله داشته باش، وقتی که عجله داری از درون شروع کن آروم باش. حتی میتونی یه آهنگ خیلی آرومی برای خودت بخونی، از درون خیلی راحت ریلکس، اما داری کارتو سریع انجام میدی. اینها تمریناتیه که سبب میشه ذهنو یا نفسو از روح جدا کنی و ما ای که این دو با هم آمیخته هستن و مورد سلطه ذهن قرار گرفتیم خودمان را نجات بدیم. خیلی ساده است. پس میتونید این رو با یه پیاده روی سریع امتحان کنید. یه بار تون تون شروع کنید راه برید، همینطور که دارید سریع راه میرید درونتون یه آهنگ آروم پخش کنید. بعد مواظب باشید که سرعتتون کم نشه، یعنی سرعت راه رفتنتون کم نشه اما از درون شما دارید یه آهنگ بسیار آرام پخش میکنید. این کارا من روی ترد میل انجام میدم، خیلی جالبه. ترد میل میذارم رو سرعت خیلی بالا که مجبور باشه آدم در تنش باشه، بعد همون موقع یه آهنگ سنتی خیلی روان تو ذهنم پخش میکنم. بعد اندک اندک این دو با هم تفکیک میشه. ببینید، ما مشکل اساسی که داریم در زمان حال قرار نمیگیریم آمیختگی بیش از حد من و ذهنمه. اینقدر این دو در هم تنیده شدن که ما نمیتونیم تفکیکش بکنیم. تمرین هایی که خدمت مبارک شما میگم اینها کمک میکنه به تفکیکش. و ای کاش دوستانی که اهل قلم هستن، اهل نگارش هستن، اینها رو بیان تبدیلش بکنن به کتاب نیروی حالی از زبان ایرانی ها، به خاطر اینکه اساس کتاب نیروی حال بر تفکر هندو بنا شده. حالا در ادامه براتون میگم چرا هندو و تفکر ایرانی یه مقداری متفاوته. ما اگر این رو بومی سازی ایرانیش بکنیم خیلی کاراتره. خب ما زمانی که این مهارت رو هر روز تمرین میکنیم، بعد از یه مدت خیلی کوتاهی، یعنی کار خاصی نیست، یه مدت خیلی کوتاهی، شما یاد میگیری از درون آروم باشی، از بیرون هر جوری که صلاحه. بعضی ها، خب هندوها مثلا این رو خوب رعایت نمیکنن. اینطوریه که همیشه آرومن، هم از درون هم از بیرون آرومن. بعد وقتی هم که ظلم بهشون میشد اینا بازم آروم بودن. در صورتی که ما یه جاهایی در مقابل ظلم باید بیستیم. اما اگه قراره در مقابل ظلم بیستی، دلیل نداره که استراب و ناراحتی درونی بر تو غلبه کنه و فعل بیرونی ما نباید با حال درونی ما یکی بشه. خب بدترین حالت هاشا براتون مثال زدم دیگه. خودتون اگه میشه حالت های دیگه رو در زندگی پیدا کنید. جزوه ای که دارید می نویسید، چند صفحه می نویسید، یکی دو صفحه خالی می زارید. خالی گذاشتنش با بابت اینه که برید در طول روز اگر اتفاقی میفته یا تجربه میکنید، اون تجربه رو در اون صفحه بنویسید، بگید این واکنش شد، من موفق شدم این کار رو انجام بدم، یا این واکنش اتفاق افتاد، من فراموش کردم انجام بدم. و کم کم با یه محاسبه نفسی میتونید دقیقا تکنیکای شخصی خودتون رو پیدا کنید و تازه میفهمید که کجاها ایراد دارید. کلن 10 روز قراره مدام وقت بگذارید. میدونم که شب عیده و شاید کارهایی داشته باشید و بعد از چند سال، امسال شاید اولین سالی باشه که آمده شده نوروز برگزار میشه و شما هم اضطراب میهمانی و اینها رو داشته باشید، اما اینو تمرین کنید که کارهای خونه و کارهای محل کارتون رو انجام بدید، اما از درون در آرامش کامل به سر ببرید. نکته بسیار مهم اینه که ما همه این کارهایی که انجام میدیم به نوعی با یه توکل به یه نیرو ماورایی به نام روح الهی یا خداوند داره انجام میشه. یعنی خود به خود شما کاری که انجام میدید یه کار معنوی میشه. چرا؟ چون از چنگال نفستون نجات پیدا میکنید. و اما یکی از دوستان به من تذکر دادن که آقای اکهارت توله در یک مصاحبه مفصلی اومدن توضیح دادن که تک تک واژه های کتاب را توضیح دادن، اما در این کتاب آورده نشده. من باز هم این جلسه درسی که داریم واژه هایی که ایشون باید توضیح میداده و در کتاب توضیح داده نشده، بنده خدمت مبارک شما عرض میکنم. و چند تا گزارش خوب هم داشتیم از کسانی که درد داشتن و تونستن درد رو مشاهده بکنن، یعنی فقط در همون نقطه درد رو مشاهده کنن و گفتن به آن درد و رنجشی که در اونجا بود التیام پیدا کرد. و خیلی جالبه که بدن خودش میتونه خودش رو زود درمان کنه، مثل تمام گونه هایی که در کره زمین هستن، اینها قسمت اعظم دارو و درمان رو خود بدن داره براشون انجام میده. منتها وقتی که ما معطوف به بیماری میشیم و بیمار محسوب میشیم، این دیگه درمانش بر سادگی اتفاق نمیفته. پس اگر گرفتار بیماری هستید نگید من بیمارم، بگید تو ذهنتون بگید این عضو من گرفتار مثلا یه قده شده. یعنی خودتون را با قده یکی ندونید. تصور میکنید من یه قده توی دستم دارم، جلوی چشمم هست، اما اینا نباید بگم که مال منه، بگم دست من گرفتار یک قده ای شده در خودش. این باور در ذهن من که اتفاق بیفته درمان خیلی راحته. اما اگر بپذیرم که این در وجود منه، حالت متاستاز میشه و پخش میشه، یعنی درد در تمام شؤونات زندگی من وارد میشه. بعضی وقتا دیدید یه درد کوچیک تمام بدن رو فلج میکنه، این با مهارت‌های ذهنی قابل کنترله. اون درد نقطه خودش رو بتونه فلج کنه، همه بدن رو کنترل نکنه. و انشالله تمرین بکنید راحت به این نقطه خواهید رسید. بنابراین ما شروع میکنیم خودمان را از درد، از ناراحتی، از مشکلات، از هویت‌های جعلی که ساختیم جدا میکنیم. یعنی کل کاری که نیروی حال میکنه و سبب میشه که حال انسان‌ها خوب بشه اینه که خدای درون یا روح را از بستر پر از آلودگی نجات میده. و چقدر زبان پارسی قشنگ داره اینو توصیف میکنه، میگه زمان حال. و وقتی هم یه نفر داره خوش میگذرونه بهش میگن داره حالش خوش میشه یا حال میکنه. این ها نشان دهنده اینه که حال خوش با زمان حال در قرابت خیلی نزدیکی هستن، که هنرمندانه حکمای پارسی زبان این دو رو با هم دیگه به یک شکل نگارش تنظیم کردن که ما یاد بگیریم. اگر میخوای حال داشته باشی باید در حال باشی. و به این شیوه ما میتونیم اندک اندک خدای درونمون را شناسایی بکنیم. خدا در زمین به شکل نور تجلی میکنه، یا اشراق یا روشن شدگی. پس برای همینه که تو کتاب میگه شما میتونید به اشراق برسید وقتی که از ذهن رها بشید. به خاطر اینه که فرض کنید، حالا این مثال ها غیر حقیقیه چون خدا در بند نمیشه هیچ وقت، ما چاره ای نداریم. این مثال فرض کنید خدا یک نوریه که تارهای ذهن بر روی اون سوار شده و ما اندک اندک داریم به اون نور هویت میبخشیم، تارهای ذهنی رو جدا میکنیم. و اینجاست که باید بگیم ما طرف کی هستیم. بعد میگه ما طرف خود هستیم یا طرف خدا هستیم. وقتی طرف خود بودیم ذهن این طرف قرار میگیره. حالا تمام نگارش ها در مورد ذهن را برای ما یه دشمن معرفی میکنه، یعنی به نوعی میگه دشمن تو درون خانه توست. میگه پس ذهن تو داره میگه نفس ها همیشه یه چیز بدکاره و بد معرفی میکنه. اما خدمت شما بگم ذهن یا نفس لازمه زیستن در این دنیاست. یعنی ما تا زمانی که در عالم فیزیکی زندگی میکنیم فارغ از نفس یا ذهن نمیتونیم باشیم. این اجتناب ناپذیره، یعنی ما به بی ذهنی مطلق هیچگاه نمیتونیم برسیم، چون این اصلا وسیله زیستن ما در این دنیاست. نفس ذاتن، ملا صدرا یه جمله ای داره میگه که جسمانیت الحدوث و روحانیت البقا، اگه من اشتباه نکنم چون سالها پیش خوندم، یعنی میگه حادث شدنش جسمیه اما بقایش روحانیه. یعنی نفسو که داره توصیف میکنه یه جورایی میگه که یه طرفش به ماده وصله، یه طرفش به روح وصله، یعنی یه عنصر واسط هست بین ماده و روح نفس، که نه لطافت روح داره نه سختیه ماده را داره. میشه نفس ما. این نفس اگر تحت کنترل در بیاد و مدیریت بشه بهترین وسیله برای زیستن روی کره زمینه. یعنی شما با ذهنتون میتونید جسمتون رو کاملا درمان کنید، جسمتون رو شفا بدید، جسمتون رو بهبود ببخشید و جسم ارتقا پیدا میکنه. اگر که ما نتونیم نفس یا ذهن رو کنترل بکنیم، اون میخواد ما رو کنترل بکنه. یعنی ما مجبوریم که در این دنیا یه هماوردی یا پنجه در پنجه افکندنی با نفس داشته باشیم، نفس یا ذهن رو کنترل کنیم، از اون به بعد راحت سوارش میشیم. و خب من شاید یه فیلم هایی دیده باشید که میرم توی برف، هم یه عالم برف میریزم روی خودم، بعد سرما رو حس نمی کنم، یا بارها شده که دچار بیماری هایی شدیم بعد خیلی سریع خوب شده. چرا؟ چون این ذهن کنترل شده. یعنی ذهن میتونه سن شما رو تغییر بده، میتونه سلامتی شما رو تغییر بده، میتونه قیافه شما رو، خیلی ازش میشه استفاده کرد، به شرطی که به عنوان مالک خودت بهش نگاه نکنی، به عنوان یه ابزار نگاه بکنی، مثل یک اسب سرکش وحشیه که ما این اسب سرکش رو باید مهارش کنیم. اگر مهارش کردی بهترین وسیله است. و چطوری مهار میشه؟ تمام تکنیک هایی که با ذهن سراغ ذهن میرن منجر به شکست میشن، چون نمیتونی با ذهن سراغ ذهن بری، با یه چیزی بالاتر به نام الوهیت یا روح باید ذهن رو کنترل کرد. یعنی خود را از نفس جدا کرد، یا به عبارتی مدل انگلیسیش اسپریت یا روحم را از ایگو یا نفس یا ذهن جدا کنم. اگه این کار انجام دادیم میتونیم کنترلش کنیم و بعد از مهار کردنش خیالتون راحته که زندگی زمینی خیلی عالی میشه. یعنی تن و روان و اینها به بهترین وضعیت خودش قرار میگیرن. پس دستاورد مهم نیروی حال اینه که شما میتونی از بازی ذهن یا هیاهوی نفس نجات پیدا بکنی و با روحت بتونی سوار بر نفس بشی. اگه تصور کنید ما در یه خود رو قرار داریم و اون خود رو حالا یا تن یا نفس ما باشه، خود رو برای خودش داره هر مسیری میخواد میره. الان ما میخواییم اون خود رو مدیریت کنیم، رانندگیش کنیم و بتونیم ما راننده اصلی بشیم. وقتی میگیم ما راننده اصلی بشیم، یعنی هویت آگاه ما در قسمت خود یا روح باشه به این صورت. امیدوارم پیامو رسونده باشم. خب پس اولین گام تفکیک ذهن از روح بود و تمام اتفاقات و نواقص را بگیم که نخو این مال من نیست، این مربوط به بیرون از منه. گام بعدی عواطف و احساساتن. عواطف و احساسات خب متاسفانه دوباره اینجا عواطف و احساسات را درست تعریف نکرده که منظور از عواطف و احساسات چیه. من اینجا مجبورم از رابرت پلاتچیک استفاده بکنم، تقریبا میشه گفت کامل ترین منبع روانشناسی که اومده عواطف و احساسات را توضیح داده، یه روانشناس آمریکاییه که یک نمودار خیلی معروفی هم داره که با این نمودار شما دقیقا میتونی عواطف و احساسات را بشناسی. پس مجبورم از کتاب نیروی حال خارج بشم و از اطلاعات روانشناسی استفاده کنم تا بفهمیم عواطف و احساسات چیان. عواطف و احساسات دو دسته هستن، یا خوشایند یا ناخوشایند. من چند نمونه خوشایندش رو براتون میگم: عشق و امید و احترام و لذت و شادی و دوستی و امنیت و ایمان و رضایت و انگیزه و قدرشناسی. و و که اگه میشه برید توی اینترنت سرچ کنید رابرت پلاتچیک و بخونید مطالبش اگر دوست داشتید بیشتر از این بدونید. و احساسات ناخوشایند: درد و شرم و غم و افسردگی و ترس و دلتنگی و خشم و تنفر و و بقیه. اومده میگه که ما دو دسته پس احساسات داریم. این عواطف و احساسات هم ما نیستیم، یعنی برای اینکه به نیروی حال برسید شما نه تنها ذهنتون نیستید، این عواطف و احساساتی که در زندگی درگیر اون میشیم اونها هم ما نیستیم. و خب ما بعضی هامون فکر میکنیم اگر انسان بسیار عاطفی باشیم، آدم احساسی باشیم، انسان معنوی هستیم. اما خب حداقل شواهد نشون میده که انسانهای عاطفی و احساسی اینها آسیب پذیرتر بودند در جامعه. انسان متعالی انسانیه که عواطف و احساساتش در اختیار خودش باشه، یعنی اونجایی که باید عشق بورزه عشق بورزه، اونجایی که باید خشم داشته باشه خشم داشته باشه، یعنی مدیریت شده باشه. یک انسان معنوی هیچگاه نمیگه دست خودم نبود، همیشه دست خودش هست. و چقدر خوبه که ما مسئولیت پذیر باشیم، خطاهامون رو بگیم دست خودم بود، آره این کارو کردم پشیمانم اما اصلاحش میکنم. دست خودم نبود از امروز بذارید کنار. باید شما تمام عواطف و احساساتتون کنترل شده باشه. به ویژه بچه هاتون باید این مطالب رو یاد بگیرن که اونها هم احساسات و عواطفشون قابل کنترل باشه. من دیدم یه نفر عاشق میشه بعد شکست میخوره. خب همه این اتفاق براشون میفته، هر کسی میبینه لااقل چند بار در زندگیش ممکنه شکست در عشق خورده باشه. بعد بعضی ها نابود میشه زندگیشون، یعنی به خاطر یک شکست در عشق اینها تمام زندگیشون نابود میشه. چرا؟ چون غلبه احساسات و عواطف ناخوشایند دارن، به قدر این احساسات اختیار زندگیشون رو در دست میگیره که فلج میشن و هیچ وقت هم در لحظه حال قرار نمیگیرن. مثلا یه بار در یه دورانی شکست عشقی خورده، الان سالها از اون گذشته هنوز داره قصهش رو میخوره و هیچ وقت به لحظه حال هم نمیرسه، چون همیشه در اون گذشته گیر میکنه. یعنی گره عاطفی در یه نقطه پیدا میکنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون هنر جدا کردن خودش از عواطف و احساسات رو نداره. و ما باید اینها رو اندک اندک یاد بگیریم که در هر سنی هستیم بتونیم عواطف و احساسات رو از خودمان تفکیک کنیم. چرا آدم ها معتاد میشن؟ به خاطر اینکه یه نقیصه ای در زندگیشون بوده. مثلا تو کودکی مورد بی احترامی و تعرض و هر موضوعی قرار گرفتن. این داره آزارشون میده و این آزار سبب میشه که به خاطر آزرده شدن سراغ یه مخدری برن که از اون آزار نجات پیدا بکنن. یعنی به دنبال درمان داره. یعنی هر معتادی به نوعی دنبال داروی درمانی خودش بوده و خواسته که خودشو درمان بکنه، اما با بدترین شیوه خودشو درمان کرده، تازه در یه دام بدتری گرفتار آمده. چرا پس فرد به سمت اعتیاد رفته؟ به خاطر اینکه یه رنجشی را در درون حمل می‌کرده و این رنجش آزارش می‌داده. برای اینکه اون رنجش را آرام بکنه می‌رفته به مواد مخدر روی می‌آورده. خب اگر یاد می‌گرفت که رنجش را از خودش جدا کنه، بگه ناراحتی باشه، پس این ناراحتی قسمتی از وجود من نیست، شاهد گونه از بیرون رنجش را نگاه کنه، یعنی مشاهده گر انسان رنجور باشه، نه خودش رنجور باشه. به نظر دشوار میاد، اما تمرین میکنیم، با هم حلش میکنیم. جلسه پیش اندکیش را براتون گفتم. من یه نفر بهم تعرض کرده، ناراحتم و داره اذیتم میکنه. اگر بگم من دارم اذیت میشم، من این رنج خارج نمیشه، چون عواطف و احساسات هر کدومشون قدرت درون ریز و هورمون هایی به کمکشون میان و بدن رو کاملا کنترل میکنن. ما باید بتونیم روی این موضوع به صفر برسیم و خودمون رو از اون رنج جدا کنیم. بگیم بله، این رنجش اتفاق افتاده، اما اگر احساس قربانی بودن به من دست بده، این احساس قربانی بودن سبب میشه که رنجش را با خودم یکی بدونم. اون روزی که تمرین کردید درد را از خودتون جدا کردید، امروز هم میتونید رنجش را یا عواطف و احساسات قوی را از خودتون جدا کنید. به ظاهر تبدیل میشید به یه آدم بی احساس. و واقعا آدم هایی که خیلی عاطفی احساسی باشن، اینها کمتر نیروی حالا میتونن درک بکنن. من نمیگم بی احساس بشه، میگم احساسات مدیریت شده. یعنی اگر قراره که یه روزی یه جدایی رو تحمل کنید، جدایی رو زود تحمل کنید، تمومش کنید بره. یعنی دیگه جدایی رو وارد حریم درونتون نکنید، فقط هم تفکیک. دیگه میگه خب من از درون باید روح الهی رو حفظ کنم، شاد باشم، این مشکل مال بیرونه، مشکل رو بیرون نگه میدارم. حتی حرفم در موردش بزنی جواب میده. یعنی حتی خیلی ساده بگی که بله من خیلی خشمگینم، اما خشم نباید درون من بیاد، ای خشم بیرون بمون. میبینی که یه دفعه کاهش پیدا کرد، خشم بیرون مون. یعنی تمام مشکلات تو خود کالبد روانی بمونه، وارد منطقه روح من نشه. بگم میخوام تفکیکت کنم. چند بار که این تفکیک رو انجام دادید دیگه راحت میشید. در زیر فشار و مشکلات و اینها هستید، اما از بیرون هم ممکنه آزرده بشید، اما از درون آزرده نمیشید. در کتاب نیروی حال جناب اکهارت توله، حالا به این قشنگی تقسیم بندی نکرده، اما میگه که احساسات خوشایند مشکلی نداره بمونه. شما با احساسات خوشایند ترکیب بشید. چرا؟ چون میگه خوشایند اونقدر خودشون ماندگار نیستن، چون آدم مگه چقدر میتونه خوشحال باشه؟ این خوشحالی خود به خود میره. اما کار ما برای رسیدن به نیروی حال تلاش برای جدا شدن از احساسات ناخوشاینده. دقیقا میگه که عشق و شادی رو اینها را طوری نیست، داخل باشه، باش ترکیب بشید، به این صراحت هم نمیگه، اما تنفر، کینه، خشم، همه اینها رو بیرون نگه دارید. خب این راهکار از نظر من خیلی کامل نیست. من زمانی که قشنگ تفکیک میکنیم، زمانی که ما خشمگین، متنفر، ناراحت، در حال شکوه هستیم، طبیعیه که دارم این خیلی کاراست که بگم ای عواطف و احساسات ناخوشایند لطف کنید، بیرون بمونید، درون من نیایید. باور کنید همین که بیانم بکنید یه دفعه سبک میشید. چند بار که بگید خب تو بیرون باش، درون من روح الهیه، بذارید پاک بمونه. و اما وقتی که خیلی هیجان زده و شاد هستم، اگه اون هم آقای اکهارت توله چون این اعتقادی نداره و من با توجه به مطالب معنوی که در ایران هست دارم اینو میگم. میگه اگر که شما حتی در لحظاتی که خیلی شاد هم هستید خیلی هیجان شادی داشته باشید، همون هم شما را از وضعیت حال بیرون میاره. به طور مثال فرض کنید که فردا قراره یه نفر که خیلی دوستش دارید بیاد خونتون، شب از ذوقش خوابتون نمیبره، خب این شادیه دیگه، اما نهایتا باعث شده بیخوابی بهتون بیفته. این عشقه اما بیخوابی میندازه، یعنی باز هم حتی احساسات خوشایند هم سبب خروج از نیروی حال میشه که متاسفانه اینا آیه اکهارت توله بیان نکرده. توی فرهنگ ما یه قانونی هست، میگه وقتی خیلی خوشحال بودی برو گورستان، وقتی خیلی ناراحت بودی برو گورستان. یعنی چرا بری گورستان؟ بری گورستان این که آخرش که ما قراره بمیریم، پس حالا اینقدر ذوق نکن، یا آخرش که قراره بمیری اینقدر قصه نخور. یعنی گورستان یه قسمتی از بافت شهر که گوشه شهر بود که آدم ها برن اونجا وقتی که خیلی کم آوردن بفهمن که عاقبت بعد بریم در خاک و یه لحظه شدت عواطف و احساسات کنترل بشه. باور کنید راهکار بسیار خوبیه. حالا گورستان هم نرفتیم چون حالا دیگه گورستان ممکنه اونقدر جالب نباشه، در گورستان ها هم نرفتیم، همین که یادی بکنیم که این دنیا فانیه، باز قصه نداره، یا خیلی هیجان زده میشیم یادی کنیم که فانیه، باز خیلی هیجان ما افزایش پیدا نمیکنه. پس راه حل معنوی که در ایران مطرح اینه که به اون شکل گرفتار هیجان نشید و هیجاناتون باید کاملا مدیریت شده باشه، به خاطر اینکه بیش از حد که هیجان در زندگی شما وارد بشه از نیروی حال خارج میشید. وقتی از نیروی حال صحبت میکنیم یعنی نجات انسان. شما وقتی بتونی یه لحظه از یه سرسره میای پایین و به هیچی فکر نمیکنی، فقط داری لذت سرسره رو میبری، اینقدر حالمون خوب میشه. پس ببین اگه یه عمر در وضعیت حال زندگی کنیم چه اثر شگفتی بر زندگی ما خواهد گذاشت. پس ارزشش داره که بازی های هیجانی و احساسات و عواطف، چه خوشایند چه ناخوشایند، هر دو را کنترل کنیم. پس این اولین اختلافیه که ما با این کتاب پیدا میکنیم، چون کتاب به سمتی میخواد بره که یه انسان افسرده رو نجات بده، اما یه انسانی که غلبه هیجان داره اون هم توی وضعیت نیروی حال قرار نمیگیره، ما اونم باید به نیروی حال متصلش بکنیم. بنابراین هر دو باید بتونن هیجانات و احساساتشون رو کنترل بکنن. پس شما همیشه اینو داشته باشید که اگر عواطف و احساساتمون بیش از حد استاندارد غلیان داشت، اینها شکست پذیری ما رو بیشتر میکنه. مثلا شما بیشترین دلخوری هاتون از کسیه که بیشتر دوستش دارید، یعنی چون خیلی دوستش دارید اگر یه اخم بکنه یا یه کار زشت بکنه شما رو برهم میزنه. برای همین میگن عشق و نفرت با هم هم مرزن، عقل و جنون با هم هم مرزن، به خاطر اینکه عواطف از یه حدی بالاترش واقعا آسیب زننده است و باید هنر کنترل عواطفتون رو داشته باشی. یعنی اگه من یه نفر رو بیش از حد دوست داشته باشم، خب این من اجازه نمیده از نیروی حال بهره مند بشم. یعنی یکی از بزرگترین سدهای نیروی حال غلبه عواطف و احساساته. بیانش خیلی قشنگ نیست و هیچ کسی هم به این صراحت بیان نمی کنه. یعنی وقتی که به عواطف و احساسات میرسن تمام اندیشمندان این تیکه را مخفیانه شاعرگونه ردش میکنن. من امشب صریح برای شما میگم عواطف و احساسات چندان درجه آگاهی بالایی نداره و اتفاقا درجه آگاهی انسانو خیلی کاهش میده. فرض میکنیم که من حمایت از حیوانات میخوام بکنم. خب خیلی کار قشنگیه، میبینم یه سری حیوانات آزردن، دارن آسیب میبینن، میخوام ازشون حمایت بکنم. کار بسیار ارزشمندیه. اما اگر یه روزی که دیدم یه حیوانی مورد آزار قرار گرفته و من شدید خودم آزرده شدم تا مرز جنون و سکته رفتم، پس یعنی اون کار مثبت من اثر مثبتی بر روح من نگذاشته. باید بتونید مثل یک انسان بسیار مقتدر عواطف و احساسات خودتون رو کنترل کنید. همیشه از کسی به عنوان قاضی استفاده میکنن که بتونه احساساتش رو کنترل کنه. مثلا ممکنه یه نفر خطا کاره اما میاد جلوش گریه میکنه، نمیدونم من غریبم در میاره، اینا سبب میشه که عواطف و احساسات قاضی تحریک بشه. یا یه نفر حق باهاشه اما با قاضی با پرویی صحبت میکنه، قاضی اونو میخواد ادبش کنه، از حق خارج میشه. ما برای اینکه در مسیر حق حرکت بکنیم نباید عواطف و احساسات کنترل نشده داشته باشیم. یعنی لیستشو براتون خوندم، چه خوشایند چه ناخوشایند، هیچ کدومش نباید شما رو کاملا در دست بگیره. ناخوشایندشو که مطمئنیم، یعنی شما هیچ وقت نباید اینقدر غمناک بشید که غم تمام وجودتون رو بگیره. شعرها متاسفانه در این حالی که همشون انسانهای بزرگی بودن اما گاهی غم تمام وجودشون رو میگرفت و نمیتونستن حرف شاد بزنن. برای همین ما توی بسیاری از اشعار بزرگانمون و حتی آهنگهای سنتمون ما آهنگ شاد کم داریم، چون شاعرش غمناک بوده. کی شعر ترانگیزد خاطر که حزین باشد، یعنی نمیتونسته شعر تر بگه وقتی که ناراحته. شما اگه میخواید از نیروی حال بهره مند بشی باید بتونی در لحظات ناراحتیت هم لبخند بزنی و تحت عواطف و احساسات منفی یا ناخوشایند شدید قرار نگیری. ما منفی و مثبت اشتباس بگیم، چون اینا ذات هستی هن منفی و مثبت ندارن. خوشایند ناخوشایند، چون به دید من خوشه یا ناخوشه. پس اشتباه گفتم اگه گفتم عواطف مثبت یا منفی، خوشایند ناخوشایند. و اما خوشایندهاش، خوشایند میشه رضایت، میشه شادی، امنیت، تمام اینها هم باید شما همراهتون داشته باشید، اما باز هم اینها هم مدیریت شده باشه. یعنی همونطور که خشمتون رو مدیریت میکنید، شادیتون رو هم باید مدیریت کنید. یعنی اگر این شادی از یه حد استاندارد بیشتر شد، محال شما تو لحظه حال حضور داشته باشید. یعنی تبدیل میشید به یه انسان کاملا دور از نیروی حال. پس مدیریت هم منظور سرکوب نیست، منظور اینه که ترکیب با وجود شما نشه. یعنی شما الان خشمگینی، میگوی باشه خشمگینم اما خشم درون من نمیاد، بیرون نگهش میداری. الان هیجان شادی بیش از حد داری، میگوی بله خیلی هیجان شادی دارم اما بیرون باشه، درون رو حفظ کنید. فقط همین تفکیک کمک میکنه که ذهن از روح جدا بشه و شما بتونید ایگو را از خود تشخیص بدید، بفهمید که باید در کدوم حضور داشته باشی. خب انسان عاقل میفهمه که آن چیزی که ساکن و دائم و همیشگیه من در اون حضور داشته باشم، اون که نوره. بعد این میشه اشراق، یعنی شما در جای حضور به هم میرسانید که نور جاریه و اون طرف کنار میره. و با این اوصاف اندک اندک به این مهارت میرسید که شما نه چیزی خیلی ناراحتتون بکنه نه چیزی خیلی خوشحالتون کنه. یعنی خوشحال بشید اما نه خوشحالی که از سرمستی از نیروی حال خارج بشید. متاسفانه ما اینقدر جامعه دچار فقر شادی شده که وقتی میگیم شادی میگه آقا تو ته شادی، نه تهش زیاد نیازمون نیست، ما یه شادی درونی بیشتر نیاز داریم، یعنی از درون باید شاد باشیم. و امیدوارم که این موضوع رو سبب نشه که با شادی مخالفت بکنید. ما نیاز به تمام احساسات خوشایند داریم، اما احساسات خوشایند مدیریت شده، یعنی شما ذوق زده که میشی، این ذوق زدگی نباید جلوی خوابت بگیره، نباید جلوی آرامشت بگیره، باید ذوق بکنی اما به کارهات هم برسی. خب یه مقداری سخت بود، یعنی من میپذیرم که هنر مدیریت عواطف و احساسات هنر ویژه‌ایه و امیدوارم که خود پروردگار یکتا کمک کنه که ما انسانی بشیم که بر عواطف و احساساتمان غالب باشیم. اگه غالب باشی، اون جایی که قرار نیست شاد باشی تو اراده میکنی شاد میشی، اون جایی که قرار نیست مثلا یعنی کسی باورش نمیشه میتونی خودتو کنترل کنی، سریع خودتو کنترل میکنی. یعنی این نفس که با یک نوسان در بیرون، یک واکنش بیرونی میخواد تمام وجود ما را بریزه به هم، ما اینطوری در دست میگیریمش. باید تبدیل بشید به آدمی که اراده کنی بخندی، اراده بکنید نمیدونم ورزش کنی، اراده بکنی پر، یعنی تمام تحرکات عاطفی شما تحت کنترلتون باشه. به طور مثال بعضی ها میشه یه نفر رو از دست میدن، مثلا پدرش میمیره، مادرش میمیره، این دیگه میبینیم 20 ساله داره عزاداری میکنه، هنوز ناراحته، هنوز نمیتونه رها بکنه. خب این خب یعنی نمیتونه عواطف و احساسات رو مدیریتش بکنه و این عواطف غلبه میکنه بر ما. ازتون میخوام پیش از آنکه عزیز از دست بدید، پیش از آنکه گرفتار مشکلات بشید، مهارتش یاد بگیرید. شهید چمران میگه که در میدان رزم، در میدان مشق عرق بیشتر، در میدان رزم خون کمتر. یعنی الان شما عواطف احساسات بیشتر کنترل میکنید، در لحظاتی که بحران وارد زندگیت میشه شکست نمیخوری، میتونی سر پا بمونی. خب مرور مختصری میکنیم بر مطالب این جلسه. اول اینکه شما باید بتونید عاطفه، احساس و آن چیزی که غلبه بر روان شما پیدا میکنه اون را از خودتون ندونید و اون را بتونید در کناری نگه دارید بدون اینکه با شما آمیخته بشه، بدون اینکه شما رو در بر بگیره و تماشاگر اون عاطفه باشید، یعنی خودتون را با اون عاطفه یکسان نبینید. و برای رسیدن به نیروی حال مهمترین کاری که قراره انجام بدیم ترکیب نشدن خودمونه با نوسانات روانی، یعنی نوسانات روانی اندک. ممکنه یه نفر امروز به شما توهین میکنه خیلی ناراحت میشی، ممکنه یه نفر تشویقت میکنه خیلی خوشحال میشی، هر دو شما را از وضعیت حال خارج میکنه. البته از نگاه جناب آقای اکارت توله میگه فقط احساسات منفی را جلوشه بگیریم. این حقیر طبق مطالعاتی که در عرفان ایرانی داشتم میگم نه، هر دوش را باید مدیریتش بکنید و مدیریت کردنش هم به مفهوم کاهشش نیست، به مفهوم نگهداری از اونه. امیدوارم که بتونیم این مرحله دشوار اما اثرگذار را به نیکی طی کنیم تا به یاری خدا از چنگال ذهن نجات پیدا کنیم، ذهن تبدیل بشه به یک وسیله یا یک مرکب یا یک عضو بسیار خوب برای ما، از ما فرمانبری داشته باشه و ما با خود حقیقی نورانی خودمان زندگی را آغاز کنیم. تمامی فایل ها به صورت فایل صوتی در کانال تلگرامی کتابخانه معنوی قرار خواهد گرفت. لطف بفرمایید از تمرین ها فاصله نگیرید و هر شب مدام انجام بدید. در این حال هوا باشید، چندین دور بخونید، تجارب خودتون را در دفتری که هست یادداشت کنید. بی نهایت اثرگذار بر رشد و آگاهی شما. و با این وضعیت تا 10 روز آینده انشالله به اولین نفخه های رحمانی نیروی حال دست پیدا خواهیم کرد. امیدوارم که زندگیتون پر از عشق باشه، در پناه نور و عشق الهی.